باری که میگم آدمی چیز
باشه خوره
منظور دیگه روزی که اینجا چیده 19 دی 94 اصول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بحثمون در حجیت اجماع بود. تا حالا معلوم شد که چگونه اجماع هو الاصل لهم و هم الاصل له. چرا اجماع رو تأسیس کردن؟ ادلشون بر حجیت اجماع رو مبنای خودشون عامه چیست؟ و نقد کردیم مبنای عامه را در باب حجیت اجماع و گفتیم که این یک در واقع مصطلحی است که عامه تأسیس کردند و از عامه منتقل شد به شیعه و شیعه این اصطلاح رو گرفت لکن رنگ و بوی شیعی بهش داد و گفت بله ما قبول داریم اگر اجماعی باشد به واسطه اینکه قول امامم در اون اجماع است پس اجماع حجت می شود به واسطه قول امام. البته ما این بیان رو قبول نداریم چون تو بعض تقریرات من جمله تو فرمایشات آیت الله بروجردی قدس سره هم هست که دانش اصول تأسیسش از عامه هست و از عامه انتقال پیدا کرده است به شیعه. این بیان آیت الله بروجردی و مناقشه داریم. البته در خصوص مصطلح اجماع حق با ایشونه. مصطلح اجماع مصطلح عامی است و منتقل به شیعه شده است لکن فقط مصطلح اجماع است. دانش و اصول اتفاقا بذرش توسط امامین صادقین علیهما السلام کاشته شد و بعد توسط روات کم کم تدوین شد روایاتی که در باب اصول فقه بود و شما میبینید در میان کسانی که از اصحاب ائمه هستن یه سری رسائلی دارن در باب اصول فقه که رسائل اصولی است، مثلا محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ و امثال اینا و بعد هیچ. بله اینی که دانش تأسیس عامه باشد نیست. اتفاقا مرحوم استاسن صدر کاظمی در تأسیس و شیعة الکرام لعلوم الاسلام در این کتاب شریف ثابت میکند که دانش اصول فقه هم مثل بسیاری از دانش های دیگر اولین نگارش های در موردش توسط شیعیان شده است و دانشمندان شیعی. بنابراین این جا رو با آیت الله بروجردی همراه نیستیم. اما این مصطلح خاص اجماع بله مصطلح عامیست، از اونا منتقل به شیعه شد و شیعه اون رو رنگ و لعاب شیعی بشتاد بر اساس تفکر خودشون. گفتن بله اگر اجماعی باشد اجماع حجیت دارد به خاطر اینکه قول امام در داخل اون اجماع است، چون امام هم یکی از مجمعینه، بنابراین حجیت پیدا میکنه. حالا میخوام ببینیم که از اجماع چه جوری کشف قول امام میشه. این عرایزی که دارم میگم تو اجماع محصله و فعلا اجماع منقول نیست. در اصلا در اجماع محصل عرض کنید شما اقوال رو بررسی کرد، لو فرض شما در یک مسئله به اجماع قاطبه علمای مذهب شیعه رسید و اجماع رو خودتون تحصیل کردید، حالا چه جوری کشف میکنید از این اجماع قول امام معصوم رو؟ پس بحث امروزمون این است کیفیت بفرمایید کشف اجماع، کشف قول معصوم از اجماع. پنج راه گفته اند. این پنج راه رو باید بررسی کنیم ببینیم کدومش تموم میشد و صحیح. اول گفتن اجماع دخولی. گفتند ما علم اجمالی داریم به دخول امام در اون جمعیت. مثلا فرض کنید چون گفتن عصر واحد، ما بفرمایید که اجماع داریم به این که امام در این علما داخل است. یه دیگ قائل به این مبنا که امام داخل اون افراد علماست و بنابراین ولیکن ما او رو نمیشناسیم که کیه، بنابراین بفرمایید که قولشون حجت میشد. این میشد اجماع دخولی. و لذا اینا میگن که اگر کسی مخالف این اجماع هم باشد به اجماع ضرر نمیزند. ازا کان معلومون نسب، اگر معلوم نسب باشد، فرض کنید یه زید پسر عمرو با این اجماع مخالف است، با چه اشکالی دارد؟ اون زید پسر عمرو که قولش برای ما حجت نیست که. بنابراین اگر مخالفی در اجماع دخولی باشد که معلوم نسب باشد ضرر نمیزند. و بنابراین مثلا اگر در یه مجلسی باشد که ما 10 نفر باشیم و علم داریم به دخول امام در این 10 نفر، الان این 10 نفر 2 قول پیدا کردن، 5 نفرشون قائل به قولی شدن، 5 نفر اون طرف قائل به قول دیگر شدن و ما می دانیم امام داخل در 5 نفر این وره، کدوم قولشون حجت می شد؟ 5 نفری که می دانیم امام داخلشونه. و هر کس قول مخالفی داشته باشد به این که بفرمایید و معلوم و نسب باشد، اون ضرر به اجماع نمی زند، چون اونو که معلوم و نسبه می دونیم امام نیست، چون امام معلومه برای ما کیه، معلومه نسبش، این نسب نسبه امام نیست، پس بنابراین اون که امام نیست مخالف باشد اشکالی نداره. این رو میگن که بفرمایید اجماع دخولی، یعنی شما علم اجمالی دارید که امام معصوم داخل مجمعین است، لکن او رو نمیشناسید به چی؟ به شخصهی. تطبیقش نمی کنید کدوم هست، میگم میدونید یکی از این 5 تاست، یکی از این 10 تاست، اما تطبیقش نمی کنید. این میشه علم اجمالی به دخول امام معصوم. بنابراین در این مورد اجماع حجیت پیدا میکنه و مخالفت کسی که معلوم النسب باشد با اون اجماع ضرر به اجماع نمیزند، چون اون معلوم النسب رو میدانیم که چیه، اون معلوم النسب رو میدونیم که امام نیست، پس مخالفم باشد باشد قولش. بله، این یکی از مواردی است که بهش ادعی تمسک کردن که بهش میگن اجماع دخولی، حجیت اجماع از باب دخول امام در ضمن مجمعین علی نحو اجمال، که شما علم اجمالی دارید امام یکی از اینهاست. غالب اجماعاتی که شما در عصر حضور ائمه معصومی الی زمان سید مرتضی، یعنی تا اوائل قرن 5 به اینها تمسک میشد، غالبا از قبیل اجماع دخولی است. چرا؟ به خاطر اینکه در اون روزگاران حضور امام بوده است، ملاقات امام ممکن بوده است، غیر روزگار ماست. لعل حضور و ملاقات و دخول امام در جمعی در اون روزگارها یه امر سهل الوصولی بوده. اما در عصر غیبت کبرا که رسیدیم سال 329 هجری رسیدیم به غیبت کبرا، ولو حضور امام و مشرف شدن کسی خدمت امام امر ممکنی است، یعنی در مقام ثبوت یک امر ممکنی است، تا دارم میگم آخرش مرتضی است تا سید الا این که بله بفرمایید به جهت محظورهایی که حالا تو اجماع بعدی تشرفی برای شما خواهیم گفت، این یک امری است که دارای محظور است به بیانی که عرض خواهیم کرد. بنابراین لعل در زمان حضور این داستان تمام بوده است، در زمان غیبت خصوص غیبت کبرا دیگه قابل تطبیق اجماع دخولی نیست. بنابراین این اجماع دخولی را نمیپذیریم. این راه حل اول. راه حل دوم اجماع تشرفی است. گفتم ما چگونه از اجماع کشف رأی معصوم رو میکنیم؟ گفتم میدانیم که اوحدی از علمایی که متقی باشند امکان تشرف خدمت صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را ولو در عصر غیبت دارند. خب اونایی که مشرف خدمت حضرت میشن حکم شرعی رو میتوانند که از حجت خدا بگیرند. پس مباشرتن از حجت خدا از دولب امام حکم شرعی رو میگیرند. خب این دیگه چیه؟ تمام است دیگه. دیگه کسی که از امام و حجت خدا حکم میگیرد خلاص. خب حالا میخواد این رو بیان کنه برا مردم. چه جور بیان کنند؟ بگد من امام زمان رو دیدم، آقا اینو فرمودن. نمیتوند این جور بگد. چرا؟ به خاطری که ما از او طرف دستور داریم کذب من ادعا رؤیا. کسی که ادعای رؤیت میکند دروغگوست و به ما دستور داده شده است که او رو چکارش کنید؟ تکذیب کنید. پس او اگر بگد من سمعتو از شفتی الامام، ما ماموریم تکذیبش کنیم. پس نمیتوند از این راه بگد. وقتی از این راه نمیتوند بیاد بگد، میاد در غالب اجماع میگد. میگد این مطلب اجماعی، لکن مرادش از اجماع این است که من تشرف خدمت امام پیدا کرده ام و امام اینجور گفته. به این میگن بفرمایید که اجماع تشرفی. توجه میفرمایید؟ دیگه حالا بقیه بله چجوری میفهمن؟ میخوان بفهمن، میخوان نفهمن. او خودش وقتی میخواد به دیگران منتقل کند، اگر بگد من از امام خودم مباشرتن شنیدم، نمیتونن بپذیرن اونا و ماموره به تکذیبن. خیلی خوب، کذب من در رایه. به خاطر اینکه تکذیب نشود، این بیان را در غالب چه میگد؟ در غالب اجماع بیان میکنن. توجه فرمودید؟ خب این اجماع تشرفی است. اجماع تشرفی ممکن است برمیگردد به این که تشرف خدمت امام در عصر غیبت آیا ممکن است یا نه. گفتیم بله، ثبوتاً ما دلیلی برش نداریم که در عصر غیبت کسی نمیتواند خدمت امام برسد. دلیلی بر امتناع نداریم. پس امکان که میگم امکان ثبوتی است، امکان ثبوتی تشرف خدمت امام زمان برای اوحدی من الناس وجود داره، الا این که خدمت شما عرض کردم اونی که مهم است این است که برای منقول الی هیچ اثر عملی این تشرف ندارد. برای خودی که کسی که مشرف شده، بله خودش حجت خدا را دیده است، حجت خدا برای او حجت است. اما اگر او آمد تشرفش را برای من نقل کرد، برای من منقول و الی تشرف ایشون هیچ اثر عملی ندارد. چرا؟ برای اینکه هیچ اثر عملی برای من ندارد. یعنی بگن امام اینجور گفتن، این زیارتو گفتن، اینجور بخونین، این حدیثا اینجور معنا کردن، هیچ خاصیتی برای من نداره. والوجه فی ذلک چیه؟ وجه فی ذلک اینه که ما ماموره به تکذیبی. وقتی گفتن کذب من ادعا رؤیا، خب ادعای رؤیت کرده است با یه اضافه ای، اصلا رؤیتش تکذیب میشه. توجه میکنه؟ اصلا رویتش رو مأموره به تکذیبی. وقتی رویتش رو مأموره به تکذیبی، ما وقع در اون رویت هم مجبوریم چیکار کنیم؟ تکذیب کنیم. اگه نبود چه میشد؟ بنابراین باب را ببینیم، این داستان امر به تکذیب که کذب من در رویه، این میخواد در رو ببنده. در که وا شد دیگه هر کی میتوند بیاد تو، هر کی میتوند هر ادعایی بکند. کذب من در رویت در رو میخواد ببندد که اصلا کسی تو نیاد. خب پس برای من قولون الی که ما باشیم، اگر اونی که مشرف شده است بیاد بگد آقا گفتن، این مسئله فقهی جوابش این است، این حدیث صحیحش این است، این زیارت نامه رو اینجوری بخونین، در زیارت فلان به روحهی نخونین، به جسدهی بخونین، توجه می‌فرمایید، به عبدهی بخونین، امثال اینا، چنانچه دارید دیگه اینا رو، هیچ حجیتی نداره. چرا؟ چون کذب من در رویه، برای من قولون الی خاصیتی
نداره. ایشون هم نمیاد بگه من
رویتم، چون قاعده
درستشه. اینا
همونطور
مثل همون
اول
میگه
اجماعی. آها، پس بنابراین میشه اجماعی تشرف. اجماعیست که مدعی اجماع مشرف خدمت امام شده است، به خاطر اینکه مورد تکذیب واقع نشود، اون بیانش را، اون حدیث را، اون حکم را در قالب چی میگه؟ اجماع میگه. این میشد اجماع تشرفی. اجماع تشرفی انتاجی برای من قولون الی ندارد، ولو در مقام ثبوت. بله میپذیریم که تشرف ولو در عصر غیبت ثبوتن دلیلی بر بفرمایید که محال بودنش وجود ندارد. خب این دو مورد، یعنی اجماع دخولی و اجماع تشرفی، اینا کشف از قول امام است، کشفن حسی. یعنی اونی که میگد من علم دارم به این که امام داخل در این مجمعین است، و بعد مجمعین یه سخنگوشون آمده گفته که حکم شرعی این است، امامم داخله دیگه، امامم با این مجمعینه، بنابراین این در واقع حکم شرعی را از امام حس کرده است. منتها حالا یا خودی اون گوینده امام است یا او سخنگوی امام است. سخنگوی امامم قولش حجت میشد دیگه، چون دارد از قول امام. هاکذا اونی که اجماع تشرفی رو مدعی است، این اجماع تشرفی در واقع این بفرمایید قول امام را کشف از قول امام است حسن. در مقابل چی؟ در مقابل این سراح دیگه که برای شما میگون، این سراح دیگه کشف از قول امام است حدسن. اون وقت ثمرش تو اجماع منقول ظاهر میشه. فرق بین حس و حدس اونجا براتون میگم. پس این دو مورد اگر کسی بپذیرد اجماع دخولی را یا اجماع تشرفی را، این دو مورد کشف میکند از قول امام معصوم، این دو مورد اجماع کشفن حسی. یا مورد سوم، نظریه سوم در باب کشف، بله کشف قول امام از اجماع. نظریه سوم اجماع لطفی است، یعنی کسانی که قائل باشند به حجیت اجماع از باب لطف. لطف شما میدونین یه قاعده کلامی است به این معنا که بر ذات باری تعالی واجب است هر آنچه که مردم را به هدایت نزدیک تر می کند، خدا واجب است اون کار را انجام بده. وجوب که اینجا میگم وجوب کلامی است، نه وجوب تکلیفی. علی الله ان یجب، یعنی خدا چنین میکند. آقایون لطف جلوتر میرن. ببینید در این که بر ذات اقدس اله لازم است ارسال رسول و انزال کتب، این مناقشه است. کلام قاعده لطف اکثر از این است، میگه نه، هر آنچه که شما را نزدیک بکند به دستورات الهی و موجب هدایت بیشتر بشود اونم بر خدا واجب. خدا لازم است که اون کار را هم بکند. یعنی از قانون هدایت عمومی و قانون هدایت خاصه و اینا قاعده لطف یه چیزی جلوتر است. نوع متکلمین اسلامی قاعده لطف رو پذیرفتند که قاعده لطف صحیحه و بر خدا لازم است جمیع آنچه که مردم را میرساند به هدایت خدا انجام بدهد. خیلی خوب، این گروه بحث اجماع را اینجور طرح میکنند که خداوند حکم خودش را میبایست بیان بکند و به مردم برساند. اگر فقها در عصری با هم اجتماع کردند و اجماع کردند بر یک حکم شرعی، اگر اجماع بر حکم شرعی شد و این حکم مخالف حکم الله باشد، علی الله است که به وسیله امام معصوم که حی است و حاضر است بین مجمعین اختلاف بیندازد. و الا اگر اختلاف نیفتاد به قاعده لطف که خدا، چون اگر هم خلاف نباشد همه فکر میکنن این اشتباه حکم الله است، خدا باید به قاعده لطف جلوی این رو بگیرند که مردم اشتباه نکنند که این این حکم مجمع، این حکم الله. خدا چه جوری جلوگیری میکند؟ چون دیگه که ارسال رسول و انزال کتب نیست که، حجت خدا حی و حاضر است. خدا به حجت خودش دستور میدهد این مجمعین رو بینشون اختلاف بنداز و حجت خدا بین اینا اختلاف میاندازد، اجماع از بین میرد. دیگه اینی که حکم الله باشد کشف ازش نمیشه. این اجماع لطفی. جناب شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب عده اجماع را از باب لطف حجت میگیرد. شیخ میبیند اشکالات اجماع دخولی را، اجماع تشرفی را، در نتیجه میبیند اون دوتا اشکال دارند، ولو قدمای قبل از شیخ اجماع دخولی رو بیشتر میگن. شیخ میبیند اجماع دخولی اشکال دارد، قائل به اجماع لطفی است. میگد این مجمعین که این نظریه فقهی رو دارند، اگر این خلاف حکم الله است، به قاعده لطف که بر خدا واجب است، این اجماع باید به هم بخوره. توجه می‌فرمایید؟ و اگر دیدیم اجماع به هم نخورد، از باب قاعده لطف کشف می‌کنیم که همین صحیح هست و قول حجت خدا هم همین است. این میشد چی؟ این میشد کشف قول حجت خدا از اجماع حدسن. حدسن یعنی به قاعده چی؟ به قاعده لطف. توجه فرمودی؟ خب ما این مبنای شیخ طوسی است، اجماع رو از باب قاعده لطف حجت می دانه. اشکال در چیست؟ اشکال این نظریه این است که اولا لطف بر خدا واجب باشد اول کلام، یعنی خدا لازم است که هر آنچه که شما رو به هدایت نزدیک میکند علی الله هست، یجب علی الله که خدا اون کار رو بکنه. این اول کلام است. ولو مشهور متکلمین قاعده لطف رو پذیرفتن، اما ما قاعده لطف رو قبول نداریم و جمعی از محققین هم قبول ندارن. خدا اونی که برش لازم است هدایت تشریعی است، ارسال رسول، انزال کتب. علی الله این است که حجت رو چیکار کند؟ تمام کند. لأن من حلک چی؟ حلک علی البینه. و من چه بفرمایید؟ یحیای یحیای علی. هر کسی راه خودش رو پیدا کند، بر خدا همین واجب است. بر خدا واجب نیست در خانه هر کسی یه نامه مخصوص بفرستد فدایت شود که بله و بیا و دنبال خدا و پیغمبر. نه، این حرفا نیست. یه پیغمبر از فرستاده است، یه کتاب از فرستاده است، میگه اینا اومدن، هر کی بخواد دیگه میتوند برد اینا رو چی کار کند؟ پیدا کند، میتوند به اینا برسد. حجت تمام است، اتمام حجت علی الله است. لله علی الناس الحجت الچی بالغه. حجتی که برسد، بلوغ هم داشته باشد، به مردم برسد، این علی الله است. اما اضافه بر ارسال رسول و انزال کتب و این که حجت الهی در بین مردم است و حجت بالغ رسیده است و اینا، خدا لازم باشد هر کی پاشو کج میذاره بهش بگن ها حواست جمع، پاشو کج گذاشتی یا این راه رو نباید میرفتی یا باید برمیگشتی یا اگه اینا رو بگن اینا به هدایت نزدیک تر میشن. اگر خدا مثل داستان پلیس اگر چراغ خطا را رد کند یا خلاف کند، نامه پلیس میاد در خونش. بله، شما در این تاریخ این تخلف را انجام دادید، ثبت شد در پرونده شما، جریمش هم اینقدره. خب مردم این نامه را که میبینن دیگه حواسش جمع میکنه دیگه، این نامه را که دید فردا دیگه این تخلف را نمیکنه، میبینه دوباره نامش میاد و رفت رو پرونده. آیا بر خودم لازم است اینجوری برای افراد نامه بده؟ که بله، یادت باشه تو دیرو این کار کردی یا ثبت شد تو نامه امر. ولو اینجور اگر باشد مردم به هدایت چه میشن؟ نزدیکتر میشن به قاعده لطف. رو اگر شما تموم بدونید باید بگون بله بر خدا یجب و این مطلب، حال کنه این نیست داستان. بله، قاعده لطف میگد هر آنچه که شما رو به هدایت نزدیکتر میکنه. بله، آها، هر چه شما رو به هدایت نزدیکتر میکند یجب علی الله که اون رو انجام بده. ترجمه میکنید یجب، این قاعده لطف. بنابراین این نامه بیاد شما حواستو بیشتر جمع میکنی، علی قاعده لطف باید این نامه بیاد. این نامه برای کسی نمیاد، خدا هم کار، خدا حکمشو گفت، ارسال لسور، انزال کتب، احکام رو بیان شده است. کسانی هم که در بفرمایید که فن احکام شرعی و امثال اون متخصص باشن بین مردم هستن، ای کسی بخواد باید بلندشه بره چکا کنه مسئله شو بپرسه، بگه آقا حکم شرعی اینجا چی چیه، من میخوام این کار رو بکنم، این کار درست است، این کار درست نیست، بپرسد. یعنی هدایت بین مردم معلومه اگر کسی بخواد برد. خب حالا یه عده‌ای نمیرن، خب تقصیر خودش، ترجمه فرم اون دیگه مأمور نیست کسی در خونه اینا بگذارد. اگر قاعده لطف واجب بود شما باید در خونه هر کسی مأمور داشته باشید از طرف خدا، همچی چیزی نیست. خدا هدایت عمومی را گذاشته است، بعدم هدایت خاصه دارد برای انسانها. این هدایت خاصش را اینجا نازل کرده، خلاص دیگه خدا تکلیفش تمومه، چیزی بر ذات باری نیست. پس قاعده لطف اولا محل مناقشه است، توجه می‌فرمایید؟ قاعده لطف محل مناقشه قرار می‌گیرد که اصلا ما چیزی به عنوان قاعده لطف را قبول نداریم. هذا اولا. ثانیا، لطفی که بر خدا واجب است این است که ان الارض لا تخلو من الحجه، که حجت خدا بر زمین باشد. حجت خدا هم بر زمین موجود است، حی است و حاضر است، توجه می‌فرمایید، و موجود است. خب این حجت خدا که صاحب الزمان است، حالا حجت خدا در پرده غیبت رفته است. چرا؟ به خاطر ما. و اما خواجه طوسی گفت و غیبته من، غیبتش برای چیست؟ از ناحیه ماست، ما به وظایف خودمون عمل نکردیم، رسید به چی؟ رسید به غیبت. البته ما به معنا متراکم شده نسل ها، یعنی در نسل‌های مختلف به وظیفه خودشون عمل نکردن، این عمل نکردن نسل‌های مختلف از زمان پیغمبر و بعد شهادت پیغمبر، مردم وظیفه داشتن بریزن در خانه یکی امیرالمومنین، نریختن. مردم وظیفه داشتن تو صحرای کربلا حاضر باشن در دفاع از حسین، حاضر نشدن. و هاکذا فلیت سلسل. بیایید این عمل به وظیفه نکردن در نسل‌های مختلف متراکم شد، جمع شد، جمع شد، جمع شد، رسید به امام دوازدهم. خدا حجت آخر خودش را دیگه از دیدگان مردم چه کرد؟ غائب کرد. غیبت او نه تصمیم شخصی خودش است، و نه این است که خدا او را قایم کرده است که کسی نبیندش. غیبت او منا، ما به وظائفمون، ما یعنی در نسل‌های گذشته تا خود ما هم، حتی تا خود ما به وظائفمون عمل نکردیم، منجر به غیبت شده است. غیبتهم منا، وقتی غیبتهم منا باشد، حضور امام لطف است، بودنش هم لازم است، غیبتش دیگه از ناحیه خدا نیست. ما سبب غیبت امام، وقتی ما سبب غیبت امامیم، اون دیگه بر خدا چیزی اینجا لازم نیست. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین وقتی که چنین است که غیبت او، چون اگر امام بود که ما دیگه گرفتار مشکلی نبودیم، بگفتیم یبن رسول الله حکم شرعی اینجا چیه، آقا میگفتن خلاص، دو سال نزاع بسته میشد دیگه. وقتی حجت خدا میفرمودن چیه، تمام میشد. ما الان گیرمون این است که دسترسی به حجت خدا نداریم. حجت خدا هست اما ما نیم بینیمش که بپرسیم. خب چرا در غیبت هست؟ علت غیبت ما، خدا پس تکلیفش انجام داده است، خدا حجتشو گذاشته، علت غیبت ما هستیم.
علت غیبت مخالفین
الان،
حالا که نداره
اجازه. ببینید شما یه گیرنده داشته باشید، یه فرستنده. فرض فرمایید، مثال به شما میزنم، فرستنده در امام، امام باشه، گیرنده شما به فرض آقا، گیرنده آقا سالمه، خیلی خوب، فرستندم سالمه، گیرندم سالمه، اما این وسط یه عده‌ای دارن چکار میکنن؟ بله، ایجاد مانع میکنن که این فرستنده به این گیرنده نرسن. این در فرضیست که تازه گیرنده آقا سالمه، نمیتوند بگیرن، ولو فرستنده دارد کار خودشو میکند، گیرنده ایشون هم روشنه، اما اون کسانی که این وسط دارن مانع ایجاد میکنن، اینا نمیگذارن که این فرستنده به این. آیا شما میتونید فرستنده را بهش اعتراض کنید؟ پس شما چرا کار دو وظیفه در انجام نمیده؟ فرستنده رو برنامشو میفرسته. گیرندم گیرنده این آقا سالمه. البته ممکن است آلاف گیرنده های چی هم باشه؟ خراب هم باشه، تا دلتون باش بخواب. خیلی خواب، داستان غیبت اینه. یعنی ولو یه عده شیعیان باشن مخلص و آماده ظهور و در خدمت، که البته عددشون به انگشتانه، بله بفرمایید دستم شاید کمتر برسن، اونای اوحدیه بلند ناسن که حجت خدا از دست اونا راضی باشد. شما میتونید بگون امام زمان از دست من راضیه؟ اگر امام زمان از دست کسی راضی باشد، کارش درسته دیگه، او گیرندش درست، فرستنده امام هم که درسته، اونا میتونن با هم ارتباط برقرار کنن. اما گیر اینه که ما خودیم هم مشکل داریم. یعنی او غیبتش چشم من، او که هست، او که قایم نشده هستش، ما نمیتونیم او رو ببینیم. چرا؟ چون چشم من مشکل داره. بنابراین اینم قاعده لطف. پس اولا قاعده لطف رو منکریم، هازا اولا، و این اجماع مبتنیه بر قاعده لطف. ثانیاً به فرض کسی قاعده لطفاً بپذیرد، خدا که دیگه واجب نیست موانع رو بردارد. اینجور اگر شما بخن بگون، پس خدا هم باید بفرمایید که دستای امیرالمومنین که بستن بردن مسجد، خدا باید وامی کرد. امام حسین هم که میخواستن بکشن، خدا باید نمیذاش بکشن. این نیست که، این که قاعده لطف نیست. قاعده لطف و بنابراین غیبت امام زمانم که همه مسائب برمیگردد به داستان غیبت، غیبت امام زمانم به خاطر خود ماست. پس بنابراین دیگه بر خدا چیزی واجب نیست. پس این مبنام گرفتار مشکل میشد حتی اگر کسی قاعده لطف رو بپذیرد، چون غیبت امام منا لا من الله. توجه فرمودید؟ خب این تا اینجا. یکی دیگه هم بگم، چهارمین مورد، چهارمین مبنا که باز پس قاعده لط داخل شد در کشف، بله کشف قول امام از اجماع حدسن. مورد چهارم که اونم همین جوره، میگن آقا مورد چهارم یک ملازمه چه وجود دارد؟ یک ملازمه اتفاقیه وجود دارد بین قول مجمعین و قول حجت خدا. توجه فرمودید؟ به این حیث که رب ما از قول مجمعین اتفاقا کشف میکنیم قول امام را، و اونجایی که این ملازمه اتفاقیه وجود دارد و قول امام میشد حجت. توجه فرمودید؟ خب این قول مبتنی بر دو امر است. امر اول، اتفاق جمیع فقها ولو در عصر واحد و نکته دوم، این که حکم این آقایون فقهایی که اجتماع کرده اند موافق با قاعده یا اصل یا اماره ای نباشد، چون اگر مطابق با اون اصل و اماره و قاعده باشد میگم خب مستندشون اون است دیگه، مستندشون اون است و فتوا داده. اما اگر اینا اجماع کنن بر یک مطلبی که خلاف قاعده است، اتفاق که خلاف بله بفرمایید اصل است، اون وقت این اجماع اینا ما ازش کشف میکنیم. بفرمایید که چه؟ کشف میکنیم که بله رب ما، البته ازش کشف میکنیم که یک بفرمایید دلیل معتبری پیش اونا بوده که اون دلیل معتبر به ما نرسیده، که اینا به واسطه اون دلیل معتبر همشون اتفاق کردن بر این حکم. توجه فرمودید؟ لکن این ملازمه اتفاقیه هست. خب بفرمایید که پس بنابراین شما از این اتفاق علما کشف میکنید که یه دلیل معتبری داشته اند و این دلیل معتبر به شما نرسیده است و بر طبقش فتوا داده اند، پس باید اجماع خلاف قاعده و اصل باشد، که اون قاعده و اصلی که معتبر است دلیل مجمعین نباشد. اینم حدس شما میزنید قول امام رو به این طریق. مناقشه‌ای که وارد است، اولا ما به غیر از این روایاتی که به ما رسیده است در کتب معتبره شیعیه چیز دیگری هم بوده باشد که به ما نرسیده باشد، خود اثبات این مطلب محل تأمل است. از کجا شما میگون چیز دیگری هم بوده که از بین رفته و به ما نرسیده است. توجه می فرمایید؟ خب همینه دیگه، این همین طریق چهارم همینه. توطئه بر کذب نیست. اون این میگه این آقایون همشون این حکم شرعی رو فتوا دادن. این حکم شرعی خلاف قاعده است. خلاف اصل معتبر است. وقتی همشون خلاف این اصل معتبر، اصل معتبری که همشون بلد بودن، دارن خلافش فتوا میدن، معلوم میشد یه دلیل قوی تر داشتن. که اون دلیل قوی تر دست اونا بوده، به ما که رسیده است، این دلیل معتبر دیگه از بین رفته. میگن کتاب سوزوندن، میگن مدینت العلمی بوده است، مال جناب شیخ صدوق، یک کتاب دیگری داشتیم از که با این میشده کتابای ما کتابای خمسه، به جا کتاب اربعه میشده خمسه، و این کتاب نامش مدینت العلم است، و این مدینت العلم احادیثش از همه کتب اربعه هم بیشتر است. توجه میفرمون؟ و این تا زمان علامه حلی هم بوده است، یعنی تا قرن هشتم، بعد از اون از بین رفته است. توجه میفرمون؟ این ایناییست که گفته شده است. اینا هیچ کدوم هیچی را اثبات نمی کند. اینا همه حرف است. مدینت العلمی بوده است و تا اختیار علامه، اینا افسانه است، قصه است. شما طریقی بر اثبات این بیانات ندارید. همون جور که نمیتونید رستم و اسفندیار رو ثابت بکنید، هاک از مدینت العلم شیخ صدوق رو هم نمیتونید ثابت بکنید. در جمعه این هم نیست. این بله کتب شیعه را سوزونده، اما کتب شیعه که یه نسخه نبود که. شیعه اینقدر خر نبودن که یه نسخه فقط درست کنن، فوری کتاب خودشون رو تکثیر میکرد، نسخه های مختلفش رو جایی مختلف میذاشت. یعنی شیعه های بروزا اندازه شیعه های امرونی میفهمیدن. یه آقای اومد یه کتاب چاپ کرد، تشیید المتائن، مال پدر صاحب ابقات، متائن خلفات درش بود. این کتاب متائن پدر صاحب ابقات و قرداش چاپ کرد با تحقیق پاکیزه 17 جلد. 17 جلد این کتاب رو چاپ کرد. خب این کتاب بی مجوز چاپ شد. مجوز که نمیدونی چیکار کرد، کتاب رو چاپ کرد. یه جلد و دو جلد هم نبود، 17 صحافیش هم کرد. خیلی خوب، از تو صحافی به خاطر اینکه کتاب توقیف نشود، شبانه ماشین زد همون جا فرساد نقاط مختلف مملکت، که اگه هر کدومش هم بگیرن اون یکیش برد. در جا میفهمم یه نیسانش ها صد درجه وقت برای من فرساد و اینا. گفتم آقا جون من اینا رو چیکارش کنم؟ گفتم اینا رو بفروش. خدا من تا حالا خودم دونه کسیم کتاب فروش نبوده. گفت باشه بفروش، این پولش رو ما بده. دوره اون وقت میداد 100,000 تومان. از جامعه فرمود. خب این شیعه به این زرنگی در حالی که اوضاع امروز است، نشر غیر قانونی است، ممنوع مجوز ندارد، چاپ کرد فرساد همه جا. از جامعه فرمود 100 دورش هم ما براش فروختیم، پولش هم براش ریختیم به حسابش. نه نداریم. خب قصه اینه. یعنی شیعه ها امرو میفهمن، شیعه ها ارو نمیفهمیدن. شیعه ها ارو زم تا میدن یک کتاب ها استنساخ میکردن میذاشتن جاهای مختلف. توجه میفهم که اگر یکیش از بین رفت، دوتاش سوخ، سه‌تاش جباران و ظالمین از مایی بردن، 5 تاش بمونند. پس بنابراین اصلا این که چیزی وجود داشته باشد که به ما نرسیده باشد، معلوم نیست اصلا چیزی غیر اینا وجودی داشته باشد. توجه میکنی؟ این اولا. ثانیاً این که خیلی خوب، اصلا حق با شما. یک دلیلی به ید اونا بوده است که اینجوری فتوا دادن. و اون دلیل به ما نرسید است. خب ثم ماذا؟ بگه اون دلیل به ما میرسید، یه وقت ما تو سندش اشکال داشتی، یه وقت تو چی اشکال داشتی؟ تو دلالتش اشکال داشت. یه وقت در جمع عرفی بین اون دلیل مفقود شده با بقیه ادله دیگه ما یه جور دیگه جمع میکرد. فهم اونا که برای ما حجت نیست که، اونا دلیل را تلقیه به قبول کردن لعل ما مناقشه میکرد، اونا دلالت رو پذیرفتن لعل ما اون دلالت رو قبول نداشتیم، اونا یه جمع عرفی کردن لعل ما جمع عرفی دیگه میکردیم. پس حتی اگه شما گفتید چیزای دیگری هم بوده است و به ما نرسیده، حتی خیلی بگم باشه، ما از حرف اول صرف نظر کردیم، از کجا معلوم ما مثل اونا میفهمیدیم؟ اگه به ید ما میرسید یه وقت ما یه چیز دیگه میفهمیدیم. عینه و داستانه چی بفرمایید؟ عدم اعتصام بر، که تا زمان جناب علامه حلی آقایون قائلند به این که منزوهات بر اگر چاه نجسی درش افتاد باید اینقدر دول ازش بکشی، درسته؟ نگاه کنید تا تو شرایع هم هست، یعنی تا محقق حلی منزوهات بر رو شما دارید، به علامه حلی که میرسید با یه روایت، توجه میفرمایید روایتش اینه، برای شما میخونم: ما البعر واسع لا یفسده شی الا ان چی؟ الا این که تغییر پیدا کنه. مادام که تغییر پیدا نکرده است نجاست نمیکنه، نجس نیست. اون وقتی هم که تغییر پیدا کرد، ما البعر واسع لا یفسده شی، و لذا علامه حلی با این روایت حکم کرد که این که آب چاه نجس نمی شود، این منزوهات هم استحبابیست، یعنی یخچی بکشن بریزن که همون کراهت نفسانیشون برطرف بشود. توجه فرمودید؟ پس این مبنام درست نشد، میمونه مبنای پنجم انشالله فردا. و صلی الله علیه و آله. اجماع اتفاق.